به نام شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یا که نفرد و یا که نستقیم. باعث افتخار بنده هستش که در جمع اساتید و اعضای محترم پژوهشگاه توفیق رو پیدا کردم که مبحثی رو ارائه بکنم. امیدوارم که این بحثی رو که میخوام بهش اشاره بکنم مبحث قابل استفاده و ارزشمندی باشه. خب هفته پژوهش هست. من همیشه این رو در جای مختلف که این هفته میاد بهش میرسیم این رو مطرح کردم که گفتم که ما همواره در طول سال در واقع موضوعات مختلف رو برای پژوهش کردن شکار میکنیم، اما در این هفته به جایی که موضوعات مختلف رو شکار میکنیم خود پژوهش رو در واقع شکار میکنیم. خود پژوهش موضوع پژوهش واقع میشه و از این جهت خب به نظرم یک چنین هفته‌ای در طول سال لازم و ضروری هست که یه فرصتی برای ما پیدا میشه که به امر خود پژوهش بپردازیم. خب خصوصا که در این شرایطی به سر میبریم، دوره‌ای به سر میبریم که مبحث علوم انسانی اسلامی بیش از گذشته اهمیت خودش رو پیدا کرده. ما هر چقدر که جلو میریم و با تعینات خارجی روبرو میشیم بیش از پیش به اهمیت این موضوع توجه میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم اینکه چگونه میتوان عرصه علوم انسانی اسلامی رو ما بتونیم بس بهش بدیم، توسعه بهش بدیم و بتونیم مانند اون چیزی که در گذشته و در دوران تمدن اسلامی شکوفا شده بود امروز هم بتونیم اون امر رو احیا بکنیم. الان بس از تمدن نوین اسلامی هست. تمدن نوین اسلامی هم بدون بست و توسعه علوم انسانی اسلامی ممکن نیستش، لیکن این اگه این کار بخواد انجام بشه یکی از ضرورات این مسئله همین امر پژوهش هست که در واقع توسعه علوم انسانی اسلامی بدون امر پژوهش امکان‌پذیر نخواهد. اگر هم یک شکلی از علوم انسانی رو داشته باشیم بدون امر پژوهش یک در واقع یک صورتی از علوم انسانی اسلامی هست و طبعا هم نمیتونه چنین صورتی که فقط در ظاهر هست پایدار بمونه، اون پیدا بکنه و بخواد تاثیرگذار بوده باشه. بنابراین علوم انسانی اسلامی مهمترین رکنش لازمش همین مسئله پژوهش هستش که باید ما بهش توجه داشته باشیم. مطمئن من بحث از پژوهش قطعاً عرصه‌های مختلفی رو میتونیم در موردش بحث بکنیم. انواع پژوهش‌ها رو هر یک جداگونه و نسبتش با مسئله علوم انسانی اسلامی جای بحث داره. ولی بنده در این جلسه که با این فرصت اندکی که دارم و باید بتونم تا اون چیزی که لازم هست رو مطرح بکنم به یک جنبه از پژوهش، نوع خاصی از پژوهش که در واقع به نوعی هم با این حوزه کاری که ما الان بنده عهده‌دار اون هستم، مدتی هستش که مسئولیت اون رو بر دوش گرفتم، میخوام به اون جنبه بپردازم و اونم در واقع مربوط به حالا بنده اسمش رو میذارم پژوهش‌های تعلیمی که در واقع اون دسته از پژوهش‌هایی هستش که در صدد تولید آثاری هست که برمیاد که نوعی آموزش رو هم در بر داشته باشه. حالا ما میتونیم به نوعی از این پژوهش تعلیمی به عبارتی دیگه در همون کتاب‌های درسی هست این مضمون یاد بکنیم. کتاب‌های درسی در واقع نوع خاصی از پژوهش حساب میشه که نقش به صدایی میتواند در واقع در بست و توسعه علوم انسانی اسلامی داشته باشه. این نه از کتاب‌های درسی اگه بخوایم اهمیتش رو بهش توجه بکنیم این استش که اگر این کتاب درسی رو ما بخوایم این فرایند پژوهش اگر بخوایم اینها رو حذف کنیم اساسا پژوهشی اتفاق نمیافته. اگر ما کتاب درسی نداشته باشیم طبعا امکان آموزش تربیت پژوهشگر رو ما در واقع دست میدیم و طبیعی است که وقتی که پژوهشگری هم نباشه پژوهشی هم اتفاق نمیفته. اینه که میخوام عرض بکنم که کتاب درسی در هم مسئله توسعه علوم انسانی اسلامی و هم در افق تمدن نوین اسلامی جایگاه بسیار مهم و والایی داره و به عبارتی میخوام عرض کنم که کتاب درسی این جایگاهش بی‌بدیله. یعنی ما نمیتوانیم یه امر دیگه ای رو جایگزینه که نقش کتاب درسی بکنیم. خب این کتاب درسی البته به همین جهتی که عرض کنم اهمیت نمیشه. خب در گذشتم مطرح بوده که ما برای اون چیزی که میخواییم آموزش بدیم، درس بدیم، اون بخش از معارفی رو که میخواییم انتقال بدیم به دانش پژوهان، طلاب، این یک امر ضروری بوده. بنابراین با در گذشته هیچ دوره‌ای نبوده که کتاب درسی وجود نداشته باشه. هر جا که کرسی درسی وجود داشته کتاب درسی هم در محور و مرکز اون کار قرار داشته. اونجا یه تفاوتی که بین امروز و گذشته در امر کتاب درسی وجود داره این هستش که در گذشته این کتاب درسی در واقع غالبا به شکل تعینی شکل می گرفته. یعنی اینطور نبوده که مؤلفی، استادی به قصد نوشتن یک کتاب درسی شروع کرده باشه یک کتابی رو، یک اثری رو تألیف کنه. معمولا کتابی نوشته می شده و کتاب در محافل علمی جا باز می کرده، مورد توجه قرار می گرفته. ویژگی های یک کتاب تعلیمی رو عملا پیدا می کرده، در خودش نشون می داده و به تدریج وارد آموزشهای کلاسیک می شده. اینطور نبوده که یک کتاب به این به همین قصد کتاب درسی نوشته بشه. البته نمیخوام نفی کلی بکنم. ممکن هستش که این توجه بوده باشه. اما اینکه به هر حال نگارش کتاب درسی رو به عنوان یک ساحتی از پژوهش توجه بکنیم، این در واقع شاید در گذشته زیاد احتمال بهش نمیشده. اما امروز خب مسئله کتاب درسی یک امر مهمی هستش، یه ارتباط مستقیم و جدی نسبت بهش شده که اصولا گفته میشه که یک کتاب درسی با سایر کتاب‌ها تفاوت‌های اساسی رو داره. در واقع یک کتاب درسی یک اهدافی رو براش ترسیم میشه که اون در اون کتاب باید اون اهداف تأمین بشه و بهش برسن. حالا در خلاف دیگر کتاب ها که ممکنه که تمام اون اهدافی که اون نویسنده در ابتدای کار شروع میکنه یک اثری رو بنویسه در نظر گرفته، اینها رو ممکنه در اون کتاب نتونه بهش برسه. خیلی وقتا هستش که یک کتابی شروع میشه، یک ابوابی رو تو ذهن نویسنده هستش، اما به یک حاله میبینیم که مباحث فرعی حاشیه‌ای اینها آنقدر در اون اثر سلطه پیدا میکنه و دیگه نمیذاره نویسنده به نتیجه نهایی خودش برسه. اما کتاب درسی اینطوری نیست. کتاب درسی خب یک اهداف مشخصی رو داره که باید این اهداف در اون کتاب در واقع تعمیم بشه. اینی که میخوام عرض کنم که امروزه با این به یک نحو علمی به امر کتاب درسی توجه میشه و بر همین اساس هستش که برای کتاب درسی یک شاخصهایی رو تعیین میکنن که باید اون کتاب درسی این شاخصها رو داشته باشه. اگر این شاخصها رو در کتاب نداشته باشه، هر اندازه کتاب علمی تلقی بشه ولی به عنوان یک کتاب درسی محسوب نمیشه. این کتابی که بخواد مبنای کار آموزشی برای طلاب و دانشجویان و پژوهشگران و متعلمین باشه. اینه که در واقع کتاب درسی باید اون شاخص ها رو رعایت بکنه. ما توجه به این شاخص ها در کتاب درسی رو به نوعی ما میتونیم ازش تعبیر به استانداردسازی بکنیم. نه هر چقدر که اگه بخوایم یک کتاب تعلیمی و آموزشی کارآمد و موفقی داشته باشیم، قاعدتا ما باید بریم به سمت استانداردسازی این کتاب ها، کتاب های درسی. و البته خب این استانداردسازی هم که از کتاب درسی من عرض میکنم یک امر ثابتی نیستش، یک امر در راه شناوری هستش. به این معنا نیستش که به صورت ثابت بگیم که یک کتاب درسیه دانشگاهی یا حوزوی به صورت ثابت باید این شاخص ها رو داشته باشه. با همه احوال یه سری شاخص ها رو میتوانیم بهش اشاره بکنیم که اینا یه شاخص هایی هستش که در واقع به صورت عمومی باید یه کتاب درسی ازش تبعیت بکنه و واجد اونها بشه. اما اون شاخص های متغیر رو اونها رو باید در هر مورد تو هر رشته هر گستره از دانش باید به صورت خاص بهش بپردازیم. من در اینجا چون وقت کم هستش یه چند مورد از این شاخص ها رو که در استاندارد سازی کتاب درسی اهمیت داره و باید بهش توجه بشه به چند مورد از اینها اشاره میکنم، ولی این فقط اسباب این هستش که به این یه توجهی من به این شاخص های کتاب درسی بدم که بیشتر ما باید به این بپردازیم. یعنی این یه چون ما در به نوعی میتوانیم بگیم که در آغاز راه هستیم، لازم هستش که این مسئله بیش از اینها بهش توجه بشه. حالا من این چند مورد رو عرض بکنم. به اعتقاد بنده یه در واقع یه متن درسی کتاب درسی دانشگاهی یا حوزوی باید این ویژگی رو داشته باشه که در ابتدا و انتهای یک رشته علمی باشه. یعنی به این معنی که کتاب درسی آخرین دستاوردهای پژوهش‌های علمی که تو اون رشته انجام شده، این آخرین دستاوردها در یک کتاب درسی در واقع انعکاس پیدا بکنه. یعنی وقت متعلق یه دانشجو به این برسه که الان اون آخرین بحثایی که تو این عرصه داره مطرح شده چه چیزهایی هست. در این حال باید ابتدای دانش هم باشه، به این معنی که در واقع یک کتاب درسی آغازگر یک پژوهش‌های آینده میتونه باشه. یعنی از علاوه بر این که داره بیان میکنه که دانش الان به اینجا رسیده و من دارم الان این آخرین دستاوردهای پژوهشی رو برام مطرح میکنم، الان باید ابتدای پژوهش‌های آینده رو هم توی کتاب درسی در واقع بیان میکنه. اون ابتدای پژوهش با این مسئله تولید مسئله است. یعنی باید یک کتاب درسی این آنچنان ظرفیت بالایی رو داشته باشه که در ذهنیت یه متعلم تولید مسائل جدید رو بکنه. این وقتی که تولید مسائل جدید میکنه، یعنی در واقع پژوهشگر رو در آغاز علم قرار داده. اگر پژوهش هایی که باید در آینده اتفاق بیفته با همین مسائل شروع میشه. به همین اساس عرض میکنم که یک کتاب درسی هم ابتدا و انتهای آخرین پژوهش های روز رو باید در داشته باشه. و همینطور به همین اساس عرض کردم که یک کتاب درسی باید مسئله تولید بکنه برای متعلمینی که دارن بر اساس اون کتاب آموزش میدن. از دیگر مباحثی که باید بهش به نظرم از شاخصهایی که باید بهش توجه بشه، بر اساس همون شاخص اولی که دارم عرض کردم، قاعدتا در واقع یک کتاب درسی نباید از اون شرایان ها و راه های اصلی پژوهش های علمی در واقع به دور باشه. یک کتاب درسی خب میدونید میتونه در واقع به یک مباحث فرعی، حاشیه‌ای، انحرافی بپردازه و وارد اونها بشه، در حالی که این به نظرم برای توسعه پژوهش و دانش این در واقع این بدترین شکل یک کتاب درسی. یک کتاب درسی باید این تواناییشو داشته باشه که متعلمین رو دست متعلمین رو بگیره ببره تا اون شریان‌های اصلی دانش تو اونجا قرار بده، نه تو اون مسیرهای انحرافی فردی یا حاشیه‌ای. به همین خاطر خب در واقع باید این استعداد رو کتاب متن درسی داشته باشه که اون دستاوردهای اصلی و بروز پژوهش رو بهش بپردازه. یه ویژگی دیگری هم که میتونیم بهش بپردازیم، شاخص دیگری که برای در واقع یه متن درسی میتونیم اشاره بکنیم، مسئله این هستش که خب یک کتاب درسی صرفا کتاب نظری نیستش، یعنی تماما اینطور نیستش که باید یک کتاب کاملا استدلالی و نظری باشه. خب این خب کتاب های گذشته تقریبا همین حالت رو داشته، یعنی چه در فلسفه، کلام، برگ، همه اینها کتاب های نظری هستش که مبنای یه کتاب درسی رو پیدا کرده. اما امروزه دیگه صرف جنبه نظری نیست، اون صرف اون جنبه آموزشی تعلیمی بودن کتاب هم بهش توجه میشه. تنها این نیستش که ما استدلال بیاریم، مباحث نظری رو بیاریم، بلکه اون یه وجه آموزشی که ما بتونیم مباحث رو به گونه طرح بکنیم که بتونیم در ذهن پژوهشگر به آسانی منتقل بشه. این هم خیلی مهم هستش که باید در واقع بهش توجه بشه. باز توی این زمینه در واقع اگه شاخص دیگه ای رو میتونیم برای کتاب درسی مطرح بکنیم، این هستش که در این یک کتاب درسی یه توجهی به توجه تربیت ذهن پژوهشگر و مخاطب خودش رو داره. ما کتاب چون همونطوری که عرض کردم این متعلمین دانشجویان در واقع با کتاب درسی آموزش میبینن برای پژوهشگران آینده که اینها در آینده پژوهشگر بشن. طبیعتا لازمش این هستش که کتاب درسی به این جنبه ذهن پژوهشگرانه متعلمین خودش توجه داشته باشه، مباحث رو چگونه مطرح بکنه، چگونه بهش بپردازه که نویسنده متعلمین یه ذهن پژوهشگرانه پیدا بکنه. خب ما همه دوستان اهل علم هستن و خب آشنا هستن، خب خیلی از متنهای درسی رو ما سراغ داریم که اینها آنچنان ظرفیت ذهن خلاقانه، مسئله یابانه، پژوهشگرانه رو در متعلمین خودش در واقع انتقاد نمیده، تربیت نمیکنه. یه سری معلومات رو به ذهن متعلمین منتقل میکنه، ولی ذهن کنجکاو پژوهشگرانه رو این رو تغییر نمیکنه. من هیچ وقت از خاطرم نمیره که همین کتاب مکاسب رو خدمت مرحوم دکتر شرف زنده‌دار، یکی از این بحثاش جایی بود که تو همون صفحه کتاب های چاپ‌های قدیم که صفحهش کلی از چندی صفحه حالا هستش، از اون ابتدا تا انتهای بحثی بود، این اثبات میکرد مرحوم شیخ افساری، دوباره رد میکرد، دوباره اثبات میکرد، دوباره رد میکرد. من خاطرم هستش که ایشون وقتی که این بحث رو تبلیز میکردن، بیان میفردن، آخرش به یک بار خود ایشون به وجد اومد که ببینید چه کلامی است، چگونه داره بحث مطرح میشه که اینقدر ذهن ما رو ای بالا پایی میکنه. چون همچین تعبیری داشتن. این هر کتاب این خاصیت رو نداره. بعضی از کتاب ها هستش که اون ذهن اندیشه انتقادی رو به متعلم خودش انتقاد میده. به نظرم باید کتاب درسی یه همچی خاصیتی رو داشته باشه، یعنی یه ذهنیت اجتهادی، تفکر انتقادی رو باید در متعلمین خودش منتقل بکنه، تربیت بکنه. حالا البته برای این کتاب درسی، شاخصهای کتاب درسی به نظرم موارد زیادی رو میتونیم بهش بپردازیم، بهش توجه بکنیم، ولی من به همین چند موردی که عرض کردم بسنده میکنم برای اینکه اطلاع کلام نکنم. خلاصه ارزم این هستش که من فکر میکنم که باید بیش از اینها به مسئله کتاب درسی، استانداردسازی کتاب درسی، علمی شدن کتاب های درسی چه در دانشگاه ها و چه در حوزه های علمی باید یه التفات جدی تری داشته باشه. به نظرم میرسه که یک امر لازم و ضروری هست برای خصوصا پژوهشگاه هایی که تو عرصه علوم انسانی اسلامی مشغول تولید آثار علمی هستن، اینها به این هم توجه بکنن، یعنی در کنار این تولیداتی که دارن توی عرصه علوم انسانی اسلامی، توجه ویژه لازم هست به تولید کتاب درسی داشته باشیم. ما اگر بخواییم در آینده انشاءالله این تمدن نوین اسلامی رو عینیت ببخشیم، قطعا یکی از کارهایی که باید بهش بپردازیم این همین مقوله کتاب درسیه که باید به صورت ویژه برای اون التفات داشته باشیم. یعنی اگر ممکنه فرض بگیم مثلا در مباحث الهیاتی، فلسفه، کلام و سایر رشته ها، در هر رشته اگر یک کتاب مبنایی ما تولید میکنیم، باید در کنار اون یک کتاب درسی هم تولید بشه. یعنی اگر همون کتاب مبنایی تولید شد، اون رو باید به یه نحوی در جهتی که به صورت کتاب درسی تولید بکنه. و البته من به نظرم میرسه که زمینه این کار ما خیلی فراوان داریم. با متون اسلامی اون بسیاری از اونها مستعد برای کتاب درسی هم، لیکن باید یه شکلی تبدیل به یک کتاب درسی بشه که بتونیم در دانشگاه ها اونها رو رواج بدیم، توسعه بدیم، آشنا کنیم و نشون بدیم که تا چه اندازه این متون درسی اهمیت ارزش داره. من بیش از این مزاحم نمیشم، تاثیر اوقات شریف اساتید بزرگواران نمیشم، از اینکه مجددا از اینکه جای دکتر نیستایی توفیق رو وعده دادن که مختصری مطالبی رو عرض کنم بسیار سپاسگزارم و انشاءالله اساتید محترم خصوصا از اتای طولانش بشار جسارت بنده رو در واقع محصرشون ببخشند. و سلام علیکم و رحمت الله.